وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. عيد ولادت با سعادت آقا امام جواد سلام الله تعالی علیه برای همه شما عزیزان و موالیان آن آقا تبریک و تهنیت باد. این عید را همه ما به محضر مبارک مولای من ارباب عالم هستی سلطان کونین بقیت الله الاعظم و حضرت معصومه امه بزرگوار کریمه آلم بیت تبریک و تهنیت میدیم. خداوند از برکات این عید که عید جواد الائمه مظهر و مصدر فیض و جود و کرم برای همه ما و شما از جود و کرمش حظی عنایت کند. المؤمن یحتاج الى ثلاث خصال. امام جواد می فرماید المؤمن یحتاج الى ثلاث خصال: توفیق من الله و واعد من نفسه و قبول من ینصحه. نیازی به ترجمه ندارد. این سه خصلت را انشاءالله داشته باشیم، همراه ما باشد. ما به این سه خصلت نیازمندیم، از ما جدا نشود، ما این سه خصلت را از دست ندیم. یکیش که در اختیار ما نیست، توفیق الهی است. اگر توفیق نباشد از سوی خدای متعال هیچ کاری از دست خود ما ساخته نیست، فقط عنایتی بشود و توفیق الهی. خداوند برای بعضی از بندگان خودش میبینیم توفیق میدهد، به مناسبت میبینیم جواهر می نویسد. برای بعضی ها خدا توفیق می داد که تذکره می نویسد. برای بعضی از اشخاص خدا توفیق می داد 40 سال، 50 سال، 60 سال عمرشو به تدریس و تدرس فقه اهل بیت میگذن. ما اینا رو توفیق میدانیم، توفیق الهی است. توفیق نباشد شما میبینید افرادی هستن با سواد بودن، استعداد داشتن. شما الحمدلله دانشگاهی دارید، ناراحت نباشید. بعد از مدت یا سالانی میبینید رفتن. ما یک نفری را، دو نفری را تقریبا هم قد و هم اندازه از شاگردان آقای خویی میشناسم که یکی آمد ایران، رفت تهران، شد دانشگاهی، اواخوا را گذاشت، امامه را گذاشت، ریش را هم گذاشت. درست خارج آقای در حد فضل و اجتهاد صاف میکرد، شد معتب و این قضا. ناگهان بانگی برآمد خواجه مو و کسی که معاصرش بود هم میدونم تقریر دارد، شاگرد دارد، درس دارد، بحث دارد. توفیق من الله. اینا توفیقات الهی است، فقط از خدا بخواهیم. یکی از دعاهامون، این دعا هم من یاد دارم از مرحوم و شیخ صدرا در شدائد. شیخ صدرا صاحب نفس بود، شیخ صدرا یک عابد بود، شیخ صدرا یک فقیه بود، یک فیلسوف بود و یک مرد خدا بود و کسی بود که علامه امینی الغدی رو که تنظیم میکرد به ایشان ارائه میکرد. بعد به قول شما جوانها با تصدیق ایشان میامد بیرون. این شیخ صدرا در شدائدی که دیدم گرفتاری های بعثی ها و مشکلات، این جمله دعایش بود: اللهم وفقنی لما تحب و ترضا. این دعا امروز سوقات ایدی باشه، اگه قبلا تکرار نمی کردید و این بعد از این روز در دعاهای مکررتون مخصوصا در قنوت غفیلتون اینو بخوانید: اللهم وفقنی لما تحب و ترضا. خداوند انشاءالله برای همه ما و شما توفیق عنایت کند. تحقیق تکمیلی درباره مقدمات حکمت از لحاظ اعداد و فهرست، دیروز یادداشت کردید که گفته شد تاریخ اصول مقدمات حکمت پس از تطور اصول عنوان گرفته است و خود شیخ انصاری دو مقدمه اعلام میکند: عدم تعیین قرینه و کون المولا فی مقام البیان، و محقق خراسانی سه تا مقدمه بیان میکند مضافاً بر اون دو مقدمه ای که شیخ گفت. فرمود مقدمه سوم که قدر متقن در مقام تخاطب، و محقق نائینی و سیدنا الاستاد هم سه تا مقدمه اعلام میکنند منتها با اضافه کردن مقدمه اول. میفرماید که بیان قابلیت اطلاق را داشته باشد، به عبارت دیگر مولا متمکن باشد برای بیان اطلاق، هم مولا و هم کلام و متکلم قابلیت بیان اطلاق را داشته باشد. و این که عنوان شد مقدمه اول را شرح دادیم، تا زمان محقق خراسانی شرح این بود که مولا یا در مقام بیان هست و یا در مقام اهمال و اجمال، و دو نکته دیگه هم اضافه شد: مقام ضرورت و جهت دار بودن بیان. بعد می فرماید که اما مقدمه اینجا یه نکته رو ننویسید منطقه به ذهنتون یادداشت کنید که اصطلاح دیگری دارید که مولا در مقام بیان هست یا مقام تشریع. این اصطلاح مکتب اصولی محقق نائینی و سیدان الاستاد هست که این را در فراز بعدی بحث میکنیم. اصطلاحات دقیق سر جاش محفوظ باشد. پس تا حالا با این بیانی که مضبوط هست تا این زمان بحثو به پیش میبریم: مولا در مقام بیان هست نه در مقام اهمال و اجمال و ضرورت و جهت دار بودن که شرط داشت. اما مقدمه دوم توضیح مختصر چه بود؟ مقدمه دوم این بود که قرینه بر تعیین در کار نباشد. منظور از این قرینه، قرینه لفظیه از سوی خود مولاست. چرا؟ چون قرینه حالیه همون قدر مترخن در مقام تخاطب هم ملاحظه می شود، یعنی در کار هست. بنابراین قد منظور از عدم قرینه و تعیین یعنی عدم قرینه لفظی از سوی مولا. قرینه اگر تعیین نکرد معلوم هست اگر میخواست مقدار معینی را اعلام بکند تعیین میکرد، الان تعیین نکرده است. خب تعیین نشد، پس معلومه که مقدار معینی را نمیخواست و طبیعت کار این است که اگر مقدار معینی را اراده میکرد بیان میکرد، چون مقام بیان دیگه مقدم اول دیدیم و در مقدم سوم قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد. مثلا دو نفر یا بین مولا و عبد صحبت از رقبه مؤمنه هست، صحبت میکنن رقبه مؤمنه آزاد کردن اینقدر ثواب دارد و اون مؤمن، اون شخص این مقدار رقبه مؤمنه را آزاد کرد و من سعی داشتم رقبه مؤمنه را آزاد کنم، در این حالی که این صحبت رو میکند میگد که اعتق رقبتن. اینو بهش میگیم قدر متیقن در مقام تخاطب، در مقام خطاب قدر متیقن چه شد؟ رقبه مؤمنه. طبیعتا این قدر متیقن میتوند خطاب رو به خودش اختصاص بدهد و از اطلاق جلوگیری بکند. این سه مقدمه که محتر هم شد قدر متیقن هم نبود.
اون جهت
یک لایه روش افتاده بود، اینا لایه است. از کجا بدانیم جهت را؟ یه لایه بعدیش قرینه حالی جهت تشخیص می، اون یک قدم فاصله داشت. خود قرینه حالی مستقیم در چیز نبود، درباره اطلاق نبود. ما جهت رو از کجا بفهمیم؟ جهت اگر آمد اطلاق و جلوش رو میگیره، این تا خود جهت میگیره. بعد سوال جهت رو از کجا بفهمیم؟ از قرائن حال. نه، کلوم ما امسکن بیان جهت دارد، در مقام در جهت بیان حلیت است، نه در جهت بیان طهارت و نجاست. اطلاق ندارد که حلیت و طهارت و نجاست بگیرد. جهت بیان حلیت است که ذبح نشده کاسه کلب صید با بسم الله الرحمن الرحیم رفت شکار رو گرفت، کلو حلال می شود، حکم ذبح داره. در مقام خود بیان جهت دارد، خود بیان جهت دارد.
بهتر فکر کنیم موقعی که اون حالت
اون محمد نیست، به اون اصلا دلالتی نداره، از اساس جهتش مشخصه، جهت دیده شده است. گفتیم بیان جهت دار باشه، جهتش بیان حلیت و حلیت عقل، نه طهارت نجس. اینا بحث نداره. اجازه بدید اجازه بدید اجازه بدید چشم میگم براتون. اینا اون نظمش به هم نخوره و اونا دوباره به اصطلاح سفید کاری استخوان بندی درست بشه که به هم نریزه ستون فقرات. اونو نقاشی سفید کار رنگ کردن و ایناش بذارید که ستون فقرات تنظیم بشه. چی میگفتیم؟ برای احترام آقای محمدی سوال کردم، دور موتور کمی گرفته شد. به حضور شما خوب شد مفید. آیه چی دیگه پس برگردم برای شما شرح بدم. به حضور شما مقام تخاطب در مقامی که دو نفر یعنی متکلم و مخاطب است، خطاب خود خطاب قبل از که طلب خطابی صورت بگیرد، خطاب دارد قدر متیقن رو ذکر میکند، میگد رقبه مؤمنه چقدر ثواب دارد آزاد کردنش، من خدا توفیق داد یک بار آزاد کردم رقبه مؤمنه را. این مقام خطاب است و قدر متخن مورد ذکر در خطاب است. در همین حال میگد که اعتق رقبه. این قدر متخن در مقام تخاطب چه میکند؟ از اطلاق جلوگیری میکند، جذب میکند اون قدر متیقن رقبه رو به رقبه مؤمنه، چون در مقام خطاب بوده دیگه، طبیعتا جذب میشود به خطاب چی؟ به قدر متیقن که رقبه مؤمنه باشه. بعد از که این سه تا مقدمه کامل شد، قدر متیقن در مقام تخاطب هم نبود. مولا هست، مقام بیان هست، قرینم تعیین نکرد، مقام تخاطب قدر متیقن ندارد. چه میفرماید محقق خراسانی؟ میفرماید که اینجا اگر کلام مولا حمل بر اطلاق نشود، اخلال در غرض مولا به وجود میاد، مخالف حکمت است. این کل بیان محقق خراسانی.
ما هر مطلقی قدر متیقنی داریم.
آره اون مطلبی شده است. قدر متیقن در مقام تخاطب سه بیشتر قدر متیقنی
بود. مقام تخاطب هست که قرینه حالیه،
نه همیشه قرینه حالیه نیست. شما الاسف شدید که من سریع صحبت بکنم شما عنایتی نمی کنید. قرینه حالی از خود خطاب بیرونه، در حال خطاب است نه در خود خطاب. قدر متخن محال تخاطب در خود خطاب و هر مطلقی قدر متخن دارد. اون اشکالی هم است که بعدا گفته می شود و قدر متخن در مقام تخاطب می تواند از اطلاق جلوگیری بکند، نه قدر متقنی که در دل اطلاق وجود دارد. اون قدر متقن ها که ضرری به اطلاق نمی زند و الا هیچ اطلاقی در دنیا وجود نخواهد داشت. چه شد برهان محقق خراسانی گرفتی؟ برهانش چه بود؟ با این مقدمات اگر مولا اطلاق را اراده نکند، اخلال در غرضش و منافی با حکمت. این چه برهانیست؟ قطعا آش آشنا شده. این برهان
خلف
خوبه، خلف هم میشود. چیز دیگه بزنیتون نمیاد؟ بله بله بله. چه برهانی میشود؟ این برهان از نوعش، از سنخ این برهان، از سنخ برهان عقلی کلامی است، از سنخ برهان عقلی کلامی است، برمیگردد به تحسین و تقبیح که مولا مقام بیان باشد و عموم و اراده نکند و بیان نکند، قدر متقنم نباشد در مقام تخاطب. این با حکمت منافی است، قبیح است و استناد قبیح به مولای حکیم محال است. پس قطعا اطلاق در کار خواهد بود. این خلاصه بیان محقق خراسانی با توضیح و آسانسازی زیاد نکم. بعد از که این بیان معلوم شد، الان برای بررسی نقش این مقدمات یک ملاحظاتی دارم که با اختصار بیان کنم. عنوان بفرمایید: بررسی دور نقش مقدمات در تحقق اطلاق. اما مقدمه اول می‌فرماید که اگر مقدمه اول نباشد که چه بود؟ در مقام بیان نبود، طبیعتا در مقام اهمال و اجمال دیگه. از اساس اطلاق وجود ندارد، از اساس اطلاق وجود ندارد. اما اطلاق مقتضی برای اطلاق محقق نشده. و اما اگر قرینه بر تعیین وجود داشت، مقدمه دوم چه بود؟ عدم وجود قرینه بر تعیین. اما اگر قرینه بر اراده حد معینی وجود داشت، طبیعتا خود مولا بیان را تحدید کرده است. ذکر قرینه مانع تحقق اطلاق می شود و اون هم در بیان خود مولا. بنابراین با نبودن و عدم وجود مقدمه دوم هم اطلاق محقق نمی شود. و در اینجا نسبت به مقدمه دوم که قرینه و تعیین هست یا قرینه و تقیید، عنوان بکنید اختلاف نظر بین شیخ انصاری و محقق خراسانی در مورد ورود تقیید نسبت به اطلاق. اینجا یه اختلاف مشهوری است بین شیخ انصاری و محقق خراسانی. شاید اینو بلدید، شاید یعنی امکان داره. و اون این است که شیخ انصاری می‌فرماید که عدم قرینه بر تعیین استمراری است، از آغاز تا فرجام شرط تحقق اطلاق است، از ابتدا تا انتها شرط تحقق اطلاق است. و محقق خراسانی می‌فرماید که آدم قرین بر تعین در مقام تخاطب شرط تحقق اطلاق است. بنابراین اگر مولا بیانی کرد به تعبیر شیخ صدرا 10 سال بعد یک قیدی دیده شد یا قیدی اعلام شد، شما الان گرفتید با بر اساس مبنای شیخ انصاری احسن کشف میکنید که از اساس اطلاق و مطلق نبوده. بارک الله فی صفقتی که یا شیخ مجتهد زده، شیر را چون شیر میماند بدو به دو، ماشاءالله از حال شیخ ارث برده ایم. این نکته بود چون زود گرفتیم دیگه، اصلا از اساس اطلاق وجود ندارد. چرا؟ چون شرط اطلاق گفتم کامل کنید عدم قرینه و تعیین از تمام. اما در همین صورت از مسئله بنابر مبنای محقق خراسانی اطلاق وجود داشته است. چرا؟ چون شرط اطلاق چه بود؟ عدم قرینه و تعیین در مقام تخاطب. اطلاق بوده، قرینه اون موقع نبوده، اطلاق محقق شده است. و بعد از که قرینه یا تقیید برای ما روشن می شود، آنجا در همون زمان که تقیید معلوم می شود، همون زمان اطلاق از بین می رود. تقیید آمد، اطلاق را از بین برد، مانع اطلاق می شود. ولی قبلا اطلاق محقق بوده. محقق خراسانی یک اشکالی دارن و یک جوابی. عنایت کنید اشکال و جواب درباره تحقق اطلاق پس از تحقق قید، پس از علم به تقید. می فرماید یعنی ما توضیح میدیم. غرض و خلاصه بیان ایشان اینه، این کتاب مراجعه کنید این نیست، ولی این مطلب رو که بگیرید کفایت الاصول با شما راحت احوال پرسی میکند و راه میاد. چه میگد؟ یعنی زبان حال و خال، اگر اشکال بشود که تقیید ولو پس از مدتی دیده شود کاشف است، کشف میکند که تقیید در کلام مولا بوده و اطلاق وجود نداشته، کاشفه. و اون بیانی را که شما اطلاق تلقی میکردید اشتباه در تطبیق بوده یا اشتباه در درک بوده، درک شما قاصر و کوتاه بوده، اطلاق در کار نبوده است. تقیید کشف میکن از عدم اطلاق از اول که مراد مولا اینه. جواب، اما جواب این اشکال، در جواب اشکال میفرماید که مراد مولا دو قسم است و بیان هم دو قسم. یک مراد جدی و مراد غیر جدی یا استعمالی، و بیان هم دو قسم است، بیان حقیقی و بیان قانونی. این کلمه را به کار میبرم، بیان قانونی. میفرماید که ما موظفیم طبق بیان عمل کنیم و هر کجا در هر مقطعی بیانی باشد ما بر مقتضای اون بیان عمل کنیم. ممکن است اون بیان بیان حقیقی باشد یا بیان بیان قانونی. الان هم اگر ذهنتون آماده بود جواب گرفتید. جواب چه شد؟ جواب این شد که تا اون زمانی که قید به ما نرسیده بود تقیید برای ما بیان نشده بود، ما قانونن اخذ به اطلاق می کردیم. اطلاق قانونی بود و این وظیفه ماست. و اما بیان، بیان واقعی و حقیقی را همیشه ما منحصراً در نظر نمی گیریم تا اینکه بگیم به قاعده قبح تأخیر بیان از وقت حاجت برخوردیم. اون قاعده کجاست؟ در مورد بیان حقیقی است. قبح اقام بیان حقیقی، قبح تأخیر بیان، قبح تأخیر بیان حقیقی از وقت حاجت، اون در مورد بیان حقیقی است. اما در مورد بیان قانونی این قاعده نیست. پس ما از اون جهت مشکل نداریم. مشکل که نداشتیم به این صورت جمع میکنیم بین صدر و ذیل. تا اینجا که تقیید نرسیده بود بیان بیان قانونی بود و اشکال قبح تأخیر بیان هم وارد نبود. چرا؟ چون اون اشکال مربوط میشد به بیان حقیقی. اون اشکال مربوط میشود به بیان حقیقی. و اما بعد از که تقیید آمد برای ما ثابت شد که این محدوده، پس از این مکمل الان بیان مولا عبارت است از بیان حقیقی. حقیقی کمی شلوغ میکنیم. این قسمت دیگه عبارت است از بیان حقیقی. تأکید آمده، روشن شده که مراد مولا تا این حد
دیگه کاشف نیست.
نه دیگه کاشف احسن مکمل اینو بهش میگن. مرحبا به ناصر من. بله فرزند عزیز من آقای موسوی نتیجه رو گرفت و اعلام کرد. چه با البته لقد مفهوم ندارد، نگران نشوید، شما فرزندان من هستید. به حضور شما اعلام کردی که معلوم شد که تأکید کاشف نیست، مرحله بندی شده است، رتبه بندی شده است. مرحله بیان قانونی، مرحله بیان حقیقی. تأکید که آمده این مرتبه و مرحله خودش رو میگیرد، به مرحله قبلی کاری ندارد، کشفی در کار نیست، اشکال وارد نیست. این مطلب که تمام شد میرسیم به بیان اصل. اصل در مسئله چیست. بعد از که این نکته ها رو گفتیم عنوان بفرمایید، ظاهرا دیگه وقت هم نیست و روز ولادت هم بود و زودتر هم جلسه رو به پایان ببریم. شما خوشحال بشید که باعث خوشحالی شما بشم و فقط عنوان بفرمایید. بررسی اصل در مسئله، در مسئله شک در وجود مقدمات حکمت. این مقدمات حکمت باید احراز بشود و اگر احراز نشود صورت مشکوک و مردد آن کارکشا نیست. و اما اگر شک کردیم که مولا در مقام بیان هست یا نیست، دو مورد شک صورت میگیرد. شک در این که مولا در مقام بیان هست یا نیست و شک در این که مولا قرینه بر تعیین داشته از ما مختفی شده است یا قرینه در کار نبوده. درباره دو مقدمه اول شک به وجود میاد. در صورتی که شک به وجود بیاد مقتضای اصل چیست؟ اصل عالی، اصل شرعی، اصل اخلاقی چه باشد؟ انشالله فردا، یعنی فردای درسی روز سه شنبه انشالله برای شادی روح آقا امام جواد صلوات خط کنید.